أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. إن شاء الله توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این آغاز محافل منعقد به نام نامی حضرت مولانا الحسین علیه السلام و در این صبح آغازین آیات نورانی سوره مبارکه عنکبوت را ان شاء الله آغاز میکنم. ما قبل از ورود به بحث عرض میکنم که سوره مبارکه عنکبوت از مجموعه سوره است که قبل از هجرت پیامبر نازل شده است، یعنی از سوره های مکی است، هرچند در بعض از آیات آن ممکن است اختلافاتی باشد، اما مجموعه سوره در نظر پژوهندگان از سوره مکی محسوب میشود. طبعا محتوایی که در این سوره مطرح است مناسب با سوره های مکی است، یعنی بیشتر حول محور اصول عقاید در این سوره مبارکه سخن به میان می آید. مباحث توحیدی است، مباحث اعتقادی، اشاره به مبحث معاد، پاری از سرنوشت حالات انبیاء اعظم و در مجموع استفاده هایی که بنیاد فکر و عقیده مسلمانان رو استوار و محکم می کند. و در فضیلت این سوره مبارکه هم سخن بسیار است. روایات متنابهی در این جهت داریم که هر کسی که استمرار و مداومت بر آیات سوره مبارکه عنکبوت دارد، به هر آیه ای که می خواند خداوند فضائل متعددی برای او منظور می کند. این عنوان رو هم داریم و در روایات معصومین آمده است. و آخرین نکته این که همون گونه که ملاحظه می فرمایید، این سوره هم از سوره هایی است که با حروف مقطع آغاز می شود، یعنی مشاهده می کنید الف لام میم سرآغاز این سوره همین حروفی است که با عنوان حروف مقطعه میشناسیم. در کنار 28 سوره دیگر این سوره هم سرآغاز آن این حروف است که خود این هم یه نشانی است بر مکی بودن این سوره مبارکه. به همین مقدار بسنده میکنیم و آغاز میکنیم ان شاء الله. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. سوره مبارکه با جمله پرسشی آغاز می شود. احسب الناس، آیا می پندارند، گمان می کنند مردم که رها می شوند به مجرد آن که بگویند آمنا و هم لا یفتنون؟ آیا فتنه سراغ ایشان نمی آید؟ فتنه نمی شوند. اشاره کردیم همیشه که آغاز آیات شریفه قرآن با جملات پرسشی ذهن مخاطب رو فعال می کند. این تفاوت دارد با اون که ابتدا ساکنی کسی سخنی رو آغاز می کند، اما هنگامی که در قالب یه سوال مخاطبی متوجه این پرسش می شود، یه فعالیت فکری بیشتری برای مخاطب ایجاد میشه. بنابراین نوعاً در قرآن این شیوه در مواردی است که حساسیت بیشتری وجود دارد در مضامین نورانی قرآن. فرمود آیا احسبه، کلمه حسبه از ماده حسبان به معنای گمان و ظن است، مظنه و گمان رو حسبان میگویند، به معنای علم نیست، به معنای تخمینه. آیا چنین خیال میکنند و چنین تخمین میزنند مردمان؟ کلمه الناس یه عمومیتی در اون دیده میشود، یه فراگیری در این کلمه هست. پس مشخص میشه اون چه در اینجا مورد بحث است همگانی است. احسب الناس یه همگانی بودنی در سوال وجود دارد، یه حکمی است که مال همه است، شطوری است که در بهانه همگان میخوابد. آیا مردم گمان میکنند که انیوت رکو رها میشوند دیگه تمام، ان یقولوا آمنا، به مجرد آن که میگویند ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، و آیا فتنه نمیشوند؟ بسیار سنگین است اون که خداوند در اینجا بازگو میفرماید. اگر ردیف سخن رو بررسی کنید و دقت بیشتری در بحث مبذول شود، شاید تکیه سخن در این آیه شریف عزیزان بر این معناست که آیا اون توقع و نگاهی که انسان‌ها به ایمان دارن چیست؟ به دین دارن چیست؟ آیا چنین تصور میکنن که ایمان یه مقوله است که هنگامی که ادعای اون میکنن به میگوین که ما مؤمنیم تمام شد، ایمان محقق میشه؟ یعنی ایمان یه مقوله است که هنگامی که انسان ادعای اون میکند یا خود باور میکند که ایمان دارد، به مقام ایمان میرسد و تمام است ایمان، یا به دنبال این قصه ها آغاز میشود. به بیان دیگر عرض میکنم خدمت دوستان، آیا ایمان مقوله ای گفتاری است؟ ان یقولو، همین که آدمیان بگویند ایمان آوردیم، آیا این ایمان است؟ گفتن ایمان، ایمان محسوب می شود یا خیر؟ شاید تصور جماعتی همین است که اگر قلب و دل و وجودشون گمان می کنن به یه حقیقتی متصل شده است و مؤمن شده است، دیگه اینها پیوستن به جرگه مؤمنان، و همین مقدار که باور درونی دارند و بر زبان جاری می کنند در میان گروه مؤمن و بهره‌مند از امتیازات اهل ایمانند. قرآن خط بطلان بر این باور می‌کشد و چنین باوری رو رسمیت نمی‌دهد. مثل اینکه اگر بالاخره انسان‌ها آمدند و ادعای ایمان کردند، ادعای ایمان هم مانند بسیاری از ادعاهای دیگر است. هر ادعایی طبیعی است، مبتنی بر اثبات است. اگر هر کسی ادعایی دارد، باید از پس ادعای خودش بر بیاد و ادعاش رو اثبات کند. اثبات حاجت به بیانه دارد. یعنی اگر یک کسی ادعایی میکند، باید بیانه ای، دلیل محکم پسندی اقامه کنه تا بپذیرند سخن به حرفش رو، به الا که حرف اون صرف یه ادعاست، ارزشی ندارد. انسانی هم که میگوید من ایمان دارم، حاجت به اقامه بیانه و دلیل و سند برای ایمان خودش، تا اقامه نکند، به صحنه نیاورد، دلیل کافی را، ایمان او مقبول نیست. حالا این دلیل چیست؟ چه دلیلی است که دلیل ایمان محسوب می شود و صدق مدعای انسان مؤمن رو تثبیت می کند؟ عزیزان، هیچ تردیدی نیست، جواب روشنه. نیست مگر عمل، آن سندی که صحت گفتار انسان مؤمن رو و ادعای مؤمن رو صادقانه ثابت می کند، عملی است که به دنبال قول می آید. اگر ادعای قولی آمد که انا المؤمن، من مؤمنم، و درون این سینه ایمان موج میزند، اما در مقام خارج این ایمان محقق نشد و دیده نشد، این یه ادعای بدون دلیل و یه ادعای بدون سند است، مقبول نیست. اگر چنانچه در پی این ادعا شواهد صدق و آن در بیرون دیده شد، مطابق اون چه که معتقد است و ادعا میکند، دیدید رفتار اون رو، اینجا جاییست که میتوانید بگویید انت المؤمن، بله الان پذیرفتیم که تو مؤمنی. خب این مسئله خیلی مهمه، یعنی این بیان اول این آیه شریف عرض کردم این تکان دهنده است. این جمله عزیزان تا اینجای بحث این احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اما مثل این که باید این طور ادامه بحث رو استفاده کنیم از آیه. حالا اگر کسی آمد و گفت من مؤمنم، چگونه این در میدان عمل شاهد صدق گفتار رو دیده می شود؟ پیچیدگی هایی دارد. خداوند از مرحله این که صدق گفتار تا عمل دیده شود و ثابت گردد که انسان مدعی مؤمن است فرایندی رو مطرح می کند. به تعبیر ما ساز و کار صحت آزمایی و راستی آزمایی ادعای یک مؤمن در قرآن نامو چیست؟ افتتان فتنه. بسیار عجیب آیه شریف و هم لا یفتنون. آیا هنگامی که چنین ادعایی رو کردند گمان میکنند که فتنه نمیشوند؟ که از دل این فتنه چگونگی یا عمل آنها دیده شود که یا این عمل مطابق بر ادعاست یا مطابق بر ادعا نیست؟ بلغت فتن الذین من قبلهم، ادامه آیه رو مطرح میکنند. اما ایزه فرمید من همینجا نکاتی رو عرض کنم و بازگو کنم خدمت عزیزان. پس مشخص شد که انسان مؤمن هنگامی که ادعای ایمان میکند باید ادعای خودش رو در مقام عمل ثابت کند و الا طرفی بسته نمی شود بر این ایمانی که ادعا صرفا، تا زمانی که در قلب است و بر زبان است ادعاست. هنگامی که در مقام عمل محقق شد میشه تثبیت، میشه محقق. اشاره کردم سازوکاری که این عمل رو محقق میکند قرآن از اون تعبیر به افتنان میکند. خب این واژه برای دوستان آشناس، بارها و بارها اشاره کردیم محضر باره که دوستان عزیز که خود افتتان تمام مشتقات این کلمه فتن فتنه در تمام این موارد سوختگی، گداختگی و حرارت رو میرساند. اساسا ریشه مشترک بین تمام این استعمالات اینه. اگر به آتش جهنم فتنه گفته می شود فوقو فتنتکم، به دلیل گداختگی و سوختگی است. با ریشه لغوی فتنه که اشاره کرده ایم همیشه خدمت دوستان، این سنت فتنه ای که خداوند در اینجا مطرح می کند و هم لا یفتنون، این فتنه طبعا مشخصه همان سوختگی، گداختگی و جدیتی است که در زندگی انسان مؤمن دیده می شود که از دل اون حقیقت ایمان به در می آید، یا صادقان محقق یا کاذبان مردود می شود. با همین سازوکار در این التهابات زندگی قرار گرفتن و زیر و رو شدن های مختلف و اونگاه صحت آزمایی. پس خود این سنت افتتان همون معنای لغوی بهترین معناست برای اون که افتتن از سائق و از ذهب، همون معنای که من الان میخونم خدمت عزیزان در لسان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. دقیقا میبینیم که وقتی از وجود و مارک حضرت سوال میکند همین کلمه فتنه رو، اجازه بدید همین الان حدیث رو بخونم بهتر و جالبتر که هم استشهاد لغویمون از سخن معصوم باشد هم استفاده کنیم از زینت سخن حضرت. حدیث از اصول کافی است که قال سمعت ابا الحسن، شنیدم حضرت موسی بن جعفر فرمود الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ثم قال لی، حضرت به من گفتن که مل فتنه، میدانی فتنه چیست معمر ابن خلاد؟ قلت و جعلت فتاک، الفتنه فی الدین، دیگه طبعا این مراد خداوند در اینجا فتنه در دینه. خب بله این که مسلمه. قال، حضرت پاسخ دادن یفتنون کما یفتن و ذهب، فتنه می شوند همان گونه که طلا فتنه می شوند. همان گونه که این طلا را به بوته میبرند و عیارگیری میکنند و ناخالصی آن میگیرند و خس و به اصطلاح خالص آن بالا میآورند، عیارش رو برجسته میکنند. یفتنون که ما یفتن الذهب، ثم قال، خیلی جالبه، یخلصون که ما یخلص الذهب، و بعد خالص میشند انسان ها، قشهای اونها تو افتنان گرفته میشه و ایمان صادقانه اونها مشخص میشوند. یعنی همانی که لغویون عرب در لغت دارند، امام علیه السلام در قالب روایت خودشون فتنه رو بازگو میکنند و مطرح میکنند که بسیار جالب و قابل توجه. اما این فتنه کجا دست میدهد عزیزان؟ این سوختن و گداختن، طبعا هنگامی که بناست عمل انسان یعنی اعتقاد ما و باورهای انسان ها محقق شود و در مقام عمل پیاده بشه، اینجا دیگه درگیری های ما شروع می شود. یعنی هنگامی که انسان بنا شد بر اصول و موازین ایمان حرکت کند، به مشکلاتی برخورد می کند که سخت دشوار است، آدمی رو پس می زند. بعضی از این مشکلات در درون است، بعضی از این مشکلات در بیرون. بنده فکر میکنم که مجموعه این سوره مبارکه توضیح همین آیه اوله. یعنی خداوند بعد اشاره میکند به موانعی که در درون و برون پیش روی ایمان دیده میشود که نتیجه آن میشود که انسان ها در اثبات قولشون به ادعای ایمانشون کم میارند، به تعبیر عامیانه، یا توان اثبات اون رو دارند، یا می توانند اثبات کنند یا نمی توانند ایمانشون رو در عمل اثبات کنند و بازگو کنند. کما اینکه مثلا در آیه ششم می بینیم من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. هر آن کسی که جهاد می کند، مجاهده می کند، این مجاهده از آن خود اوست. برای نشان دادن ادعا و باور و عقیده در عمل، عزیزان، یه پشتوانه جهادی قوی می طلبد که انسان پاپس نکشد، با قدرت و قاطعیت در میدان عمل ظاهر شود و آنچه را که معتقده پیاده کنه و نشان بده. مثل اینکه چنین عملی بسیار دشوار در حد افتتان است، یعنی با موانعی که انسان از درون و برون برخورد می کند. این نفسی که بر نمی تابد و متحمل خیلی از چیزها نمی شه. مشکلاتی که در بیرون پیش روی تحقق عمل برای انسان دست می دهد، مشکلات سختی است. انسان ها هنگامی که می خواهد از پس این مشکلات برایت، باید خیلی سوخت و ساز داشته باشد. این کلمه ترکیب زیبای فارسی خودمون رو، سوختن و ساختن، این رو بد معنا میکنیم تو ذهنمون. یعنی میگیم گفت اگر عاشقی، گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. چی معنا میکنید این بسوز و بساز را؟ یعنی بسوز و تحمل کن. همینطوره؟ نه، این نیست. بسوز و بسازه، این همون افتتانه. بسوز تا ساخته بشی، بسوز تا کمال پیدا کنی، تا نسوزی که به جایی نمیرسی، تا فتنه نشی که به جایی نمیرسی، تا چکشکاری نشی که به جایی نمیرسی. تو این افتتان است که عیار تو بالا می آید. گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، باید بیستی پای ایمانت، قیمتشو بدی، تاوانشو بدی، به پردازی به های اون رو. اگر اومدی و خواستین ایمان رو تبدیل به یه تحقق بیرونی و عملی کنی، طبعا اینجا مواجه میشی با بسیاری از امیالی که در درون تو نمیگذارد و از پس این امیال برآمدن و اینها رو به کناری زدن در وجود، سوختن و ساختن میخواهد. باید پا رو محکم و قاطع بر سر بسیاری از شهوات درونی بگذارد انسان تا در میدان عمل محقق شود. باید در جهان بیرون، در عالم بیرون، با بسیاری از مشکلات و موانع عمل پنجه بیفکند. سوختن دارد و ساختن دارد. این میشه تصویر کلی افتتان برای انسان ها. حالا ابزارهای این فتنه، یعنی با چی انسان ها فتنه میشوند تو این نشان دادن ایمانشون؟ با همه چیز. در یه بیان کلی، هر اون چه ما درگیر اون میشیم عزیزان فتنه است، افتتان است. یعنی دقیقا همین حالت رو برای ما ایجاد میکنند. شما در دوستی ها، دشمنی ها، در خوردن ها، نخوردن ها، در عبادات، در معاملات، در رفتارهای اجتماعی، در اخلاقیات، تو تمام صحنه های زندگی ما اون باورها و اعتقادات خودمون رو داریم پیاده میکنیم. هنگامی که نوبت پیاده کردن و عملی کردن این اعتقادات شد، درگیری های ما شروع میشه، مواجه شدن با مشکلات شروع میشه. از پس این مشکلات برآمدن، ارتقا و رشد، افتتان، فتنه شدن، عیار بالا آمدن است. پس ما همه جا این رو داریم، یعنی ابزار فتنه و اسباب فتنه در تمام زندگی است. اما به دلیل اهمیت بعض از موارد، خداوند اینها رو بیشتر گوشزد ما کرده است. ولی همه چیز فتنه است. ریاست فتنه است، شاگرد بودن فتنه است، معلم بودن فتنه است، پدر بودن فتنه است، مادر بودن فتنه است، فرزند بودن هم فتنه است، خریدار بودن هم فتنه است، فروشنده بودن هم فتنه است، تمام اینا فتنه است. یعنی تو تمام این صحنه هاست که مدعای من ثابت میشه تو این معامله، آیا چگونه عمل میکنم؟ آیا المؤمنون عند شروطهم؟ آیا من به عنوان یه مؤمن پای شروطی که تو این معامله منعقد شده است هستم صادقانه یا نه؟ این میشه فتنه. یا به بهانه های واهی هزار و یک جور دلیل میارم که از زیر تعهدات خودم بگریزم و فرار کنم. این فتنه است. بنده معلم نسبت به کار خودم، سر کلاس خودم، درس خودم، آیا واقعا از پس این منصب و موقعیتی که احراز کردم برمیام؟ یعنی واقعا میتوانم این ساعت زندگی و جوانی امانت های مردم رو درست پاس بدارم یا نه؟ این فتنه است. اگر مدعی این مقامم و اینجا نشستم، آیا واقعا میتوانم در عمل این رو منطبق کنم، پیاده کنم، به ثمر برسانم؟ دست مریزاد، عیار بالا میآید و الا خیر. خیلی بحث زیباییست عزیزان. اگر دقت کنید تو تمام صحنه های زندگی، هر کسی در هر شرایطی به اعتقاد من در حال چیست؟ افتتان. افتتان. من تا عرض کردم چون تو بعض از مسائل این بیشتر ما رو درگیر می کند و بیشتر لمس میشه، لذا خداوند می فهمد انما اموالکم و اولادکم فتنه. ابزار فتنه در مال و در روابط خانوادگی و فرزند بیشتر به چشم میاد، نه اینکه فقط مال و فرزند. تمام زندگیتون صحنه افتتان است. تو تمام این صحنه هاست که راستی آزمایی می کند خدا از شما و نشان می دهید صدق ایمانتون رو یا کذب ایمانمون ثابت می شود. اگر صدق ایمان ثابت شد، رو به بالا می روی. اگر کذب ایمان ثابت شد، متاسفانه رو به پایین و سقوط و زوال. این چیزیست که لحظه به لحظه 24 ساعت زندگی پیش روی ما هست. در خوردنمون هم هست، در خوابیدنمون هم هست، در تمام لحظات زندگیمون این سنت افتتان و امتحان الهی جاری و ساری است و پایدار پیش می آید. من تو عرض کردم تو این دو حوزه، چون در مسائل مالی لغزش انسان ها بیشتر است و در مسائلی که جنبه دلبستگی و تعلق دارد، سختی اون دشواری اون جدیتر است، لذا خداوند مال و فرزند رو مطرح میکنند. مال رو میفرماید به دلیل اون لغزندگی که مال دارد. بالاخره استعزا دارید. سه چیزه که برای انسان ها در طول تاریخ بیشترین جذابیت ها رو داشته عزیزان. سه پدیده مهم است. یک، ماله. از دیرباز در تاریخ بشریت، این که در کلام عرب و سمی المال و مالا لمیل الناس الیه، مال را مال میگویند چون مردم به اون چی دارن؟ تمایل دارن، میل دارن و کشش دارن. خب حساسیت این مال و سرمایه و ثروت دنیا داره میچرخه بر اساس همین تمایلات این چنینی. دوم، قدرت. قدرت، سلطه بسیار برای مردمان جذابیت داشته است. یه وقتی عرض میکردم برای خورم ضرب المثل یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، ما رو رئیس بکنن ولو رئیس این سنگ باشه. این آقا با حفظ احترامات آبدارچی این مجموعه هن، حالا اگه فردا براشون ابلاغ بزنن که جناب عالی مدیریت بخش آبدارخانه را دارید، این پا آسمان میپره که مدیر شده و همون سابقه. اما بگن شما مدیر کل بحث آبدارخانه اید مثلا، حالا من درز میکنم، این اصلا اون احساس خاصی بهش دست میده وقتی این حالت هست. در وجود انسان ها هست عزیزان این میل به سلطه، قدرت، چیرگی به این معنا. سوم علم، مال، قدرت، سومی علم. علم هم از دیرباز محترم و مکرم و موضوعی است که بس مورد علاقه و تعلق انسان هاست. اما ببینید فتنه انسان ها، فتنه انسان ها و درگیر شدنشون و از پس کار درست برآمدن و به معنای عقیده و باور رو به عینیت رساندن و تحقق بخشیدن به اون، تو قسمت مال خیلی جدی است، خیلی جدی است. بالاخره حالا نمیخواستم این بحث رو بگم اما حالا گفتم، ببینید تو این سه مسئله، یعنی تو علم و قدرت و مال، سه تا نکته مهمه: شیوه احراز و به دست آوردن آن، شیوه نگاه داشتن و حفظ آن، شیوه بهره برداری و استفاده از آن. تو این سه مسئله، مال از کجا آمده است؟ به چه قیمتی نگاه می‌داریم مال را؟ به چه قیمتی؟ و چگونه مصرف می‌کنیم؟ در کجا صرف می‌شود؟ من این اکتساب از کجا آمد؟ قانون از کجا آورده اید؟ اصل مسلم و مهم. خب حالا به چه قیمتی نگرش می‌داریم؟ واقعا چقدر این برامون به تعبیر عامیانه به جان ما بنده است؟ آیا همون قصه اون مرد عرب است که بالاخره این حیوانش در حال جان دادن بود، این عشق میریخت و گریه میکرد و فلان، این های کسی گفت چیه؟ گفت این از این سگ سالهاست با من بوده، پاسداری منو کرده، نگهبانی کرده است، عرض به خدمتون داره میمیره، چه مشکلی داره؟ داول جو گرسنه است، از گرسنگی داره میمیره. گفت خب حالا چیکار میتونیم بکنیم براش؟ خب حالا دقیقا این کیسه ای که سنگین سر دوشت اینه بده من تا بالاخره کمی آسایش پیدا کنی. چیه تو کیسه؟ گفت نانه. گفت نانه تو کیسه ای من؟ گفت خب مرد خدا، بنده خدا، اگر نانه خوب کم بده به این حیوان، خب بخوره تا نمیره تو بگیر. گفت نه، گریه هرچی بخواد میتونم بکنم، اما نان نمیتونم بهش بدم. قیمت نگهداری مال خیلی مهمه. به چه قیمتی نگه میداریم اموال را؟ تثبیتش، نگهداری و اونگاه شیوه استفاده. تمام اینها عزیزان بزرگواران میشه فتنه. فتنه یعنی همینا، انما اموالکم و اولادکم، فتنه همینجاست. اگر اولاد رو میگوید در اونجا، هم بحث سلطه است که فرزند و ولد عامل قدرت برای انسان ها در طول تاریخ بوده است، هم بحث دلبستگی هاست. تو میدان دلبستگی هم انسان ها خیلی فتنه میشن. یعنی بالاخره چقدر میبینید شب و روز که این نسبت ها مانع پذیرش حق و حقیقت و عدالت در ما انسان ها شده است. چقدر به طرفداری و دفاع از این نسبت ها ما پا رو میبینیم بر روی حقایق و فضائل میگذارند انسان ها. بسیار صحنه جدی است برای راستی آزمایی ایمان انسان همین مبادلات و تعاملات با فرزند، نسبت ها. از مقوله فرزند و بقیه موارد فرقی نمی کنه، همسر، غیره، برادر، خواهر. بنابراین قصه قصه مهمی است و باید بپذیریم که تمام صحنه زندگی ما صحنه است عزیزان که ما یا اعتقاد نداریم، ادعا هم نداریم، هیچ، تمام، از بی خوبون کار تمام است. اما اون کسی که ان یقول و آمنا، میگوید آمنا، من ایمان آوردم، حالا از بعد از گفتن تازه شروع میشه. حالا که تو گفتی ایمان آوردم، حالا در این حال شاهد صدق ایمان تو در جای جای زندگی تو باید دیده شود و پیاده شود. اگر شد اون ادعا و قول تثبیت و الا ادعاییست که برگردانده می شود و مورد قبول نیست و هم لا یفتن. و به دنبال اون چنین می فرماید حضرت باری تعالی: و قد فتن الذین من قبلهم. این چیزی نبود که مال شما باشه، ما قبل از شما را هم فتنه کردیم. از زمانی که انسان ها با ایمان آشنا شدن و مکلف شدن فتنشون شروع شد. این فتنه جاری است. تمام انسان ها باید ایمانشون را عملیاتی کنند. ایمان در مقام عمل باید محقق و ثابت شود. عرض کردیم این میشه فتنه. بلغت فتن الذین من قبلهم. بعد چی میشه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بعد اونگاه آن یک ظرافتی داره، دقت بفرمایید. پس تا آنگاه که خدا وقتی این افتتان دست میدهد، فلیعلمن الله، پس آنگاه خداوند میداند. همیشه اشاره کردیم در این مواردی که ذات باری تعالی میفهمد چنین شود تا خدا بداند، گفتیم که مراد از این آن است که علم الهی که در ذات خداست، علم الهی که حاصله، علم خداوند که حصولی نیست که برای خدا علمی حاصل بشه. کان الله علیما حکیما، خدا از ازل تا ابد میزان علمش فرق نمی کنه، چون در ذات او ذات خدا تغییر نداره. آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمردست و نمیرد تویی. پس در ذات خدا انفعال نیست، تغییر نیست، علم خدا ثابت است. مراد از این موارد چیست؟ یعنی خداوند معلوم خودش را محقق می کند. آنی که در علم الهی هست از مقام ذات، علم ذاتی خدا به علم فعلی بدل می شه. در مورد من، خدا می داند من فردا چه می کنم. وقتی صحنه پیش میاد تو این زندگی من فردا رفوزه می شم، فردا مشروط می شم، اون علمی که خدا نسبت من دارد محقق می شود. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. معلوم می کند، محقق می کند خداوند علم خودش رو در مورد اون کسانی که صدقو، راست گفتن در ادعای ایمانشون، یا اونها که دروغ گفتن و کاذبین بودن. حالا خوب دقت کنید، خیلی جالب این صدق و کذبی که خداوند می گوید. ببینید، فرمود مردم میگن ان یقول آمنا، بعد افتتان پیش می آید، تو صحنه های زندگی میرن وارد عمل میشن، می نشینن پای میز مذاکره، میرن دختر بگیرن، شوهر بگیرن، نمیدونم معامله کنن، بر مسند بنشینن، ریاست کنن، صدارت کنن. عرض به خدمتون تو تمام وادی های زندگی شروع میشه یک به یک صحنه های افتتان و اون ادعاهای ایمانشون آن به آن بدل میشود، یا به صدق یا به کذب. این کدوم صدق و کذبه؟ ما تو ذهنمون صدق و کذب همیشه صفت چیه؟ صفت گفته است. این آقا حرفش راست است یا دروغ است. اما این صدق و کذبی که خداوند اینجا میگه صفت گفته نیست، صفت چیه؟ عمل. عمل. اینا اول گفتن، بعد خداوند کاری میکند که در عمل اینها یا عملشون صادقانه است، از افتتان برون آمدند آبرومندانه، یا عملشون کاذبان است. این صدق و کذبی که در اینجا مطرح میشه صفت عمله، نه صفت قول، برخلاف تصوری که داریم در جای خودش درست، اما اینجا این نیست. فرمود فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بعد تو این مقام و تو این تحقق افتتان مشخص میشود صدق عملی و کذب عملی افراد تا چه مقداری اون پشتوانه درونی تقویت کرد و تبدیل شد به فرایند عمل، تا چه مقداری متاسفانه در حد ادعا باقی ماند و بروز ظهور عملی پیدا نکرد. اما سخته عزیزان، خیلی سخت. یعنی حقیقا فتنه است عزیزان، حقیقتن سوختن است، ساختن است، گداختن است و از دل اون بیرون آمدن. اما بیرون آمدن از این فتنه، این اعتقادات و باورها رو تو صحنه های مختلف صادقانه نشان دادن و به کرسی نشان دادن، نتیجه اون فوق‌العاده است، نتیجه اون مبارک است. اون ارتقایی که به دست میاد، اون شکوفایی که در وجود و استعداد انسان میاد، اون فوق‌العاده است. اما بسیار عرصه دشواریست، لغزندگی ها داره، چه بس مهم و جدیست. بگذارید من ولو این که مقداری آزارم خواهد داد ذهن عزیزان رو، اما اجازه بدید بخونم باز براتون یه نکته ای رو از موجود انباره که حضرت مولانا امیر المؤمنین چه در رفتار ایشان با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی البته متن نهج البلاغه است، منتها من الان از کنز الدقایق میخونم خدمت دوستان، اما نامه 156 خطبه 156 نهج البلاغه است، انشاءالله مراجعه میفرمایید. قام الیه رجل، یک کسی بلند شد در محضر امام که یا امیر المؤمنین اخبرنا عن الفتنه، بفرمایید که فتنه یعنی چی؟ و هل سألت رسول الله عنها، آیا از پیامبر سوال کردید؟ آیا از پیامبر سوال کردید که این فتنه چه بوده است؟ امیر المؤمنین فرمود لما انزل الله سبحانه و تعالی، بعد از اینکه خدا فرو فرستاد آیه ابتدایی، آیات ابتدایی عنکبوت را که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، علم تو ان الفتنه لا تنزل بنا، این آیات که آمد من دانستم که فتنه بر ما نازل می شود، فرو می آید، لا تنزل بنا. ببخشید اول من این قسمت رو میگم، ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله به این حضورنا، من دونستم که با وجود پیامبر در میان امت بار فتنه سبک می شود، خود وجود نازنین نبی مکرم کار را آسان می کند بین ما. فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله بها، گفتم یا رسول الله این فتنه ای که خدا تو این سوره گفت چیه؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون من بعد، امت من سخت گرفتار میشن تو افتتان بعد از من تو مقام عمل. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث تشهد من استشهد من المسلمین و حیزت عن شهاده فشق ذلک علی فقلت لی فان شهادت من ورائک. خاطره ای رو امام علی نقل میکنن، به پیامبر گفتم یا رسول الله خاطرتون هست به من روز احد وقتی که عده از یاران شما به شهادت رسیدن، وقتی که حمزه عموم شهید شد و من به شهادت نرسیدم، بر من دشوار بود که چرا من کشته نشدم، بعد به من گفتید شهادت پیش روی توست، علی می آید در انتظار توست. فقلت لی فان شهادت من ورائک، فقال لی ان ذلک لکذالک فکیف صبرک اذن. بعد فرمودید همین طور شهادت میاد، علی چگونه صبر میکنی بر این شهادت؟ یا رسول الله خاطرتون است من چه گفتم؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، وقتی من گفتید که علی شهادت پیش روی توست میاد، یه شب 19 رمضانی بر فرق تو فرود میآید، چگونه صبر میکنی؟ من گفتم یا رسول الله اونجا جای صبر نیست اصلا، لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن الشکر والبشرا، اونجا که جای صبر نیست یا رسول الله، جای شکر است برای من، اونجا جایی است که من به مقام شکر نائل میشم وقتی اون تیغ بر سر من میاد و بشارت برای من میاد. اونگاه پیامبر این چنین گفتن، اینجا مراد ماست، و قال یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم، بدون امت من مردم ناس، خب دیگه امت اسلام هم، ان القوم سیفتنون به اموالهم، امت من فتنه میشن به اموالشون عمدتن، و یمنون به دینهم علی ربهم، و اینها دینشون رو به خداشون منت میگذارن، یعنی وقتی که چهار قدمی در این مسیر پا میگذارن گویا طلبکار خدا و پیامبر میشنن، گمان میکنن اگر نماز میخوانند شکر خدا به جا میآورن. عجب این شکر خداست نماز خواندن ما؟ خدا چه نیاز به نماز ما دارد که اصلا خدا به شکر ما چه نیازی دارد؟ فمن یشکرو فانما یشکرو لنفسه، چه ربطی به خدا دارد؟ چیه ما مال خداست؟ اگر خداوند نیازی به دینداری ما داشته باشد که خدا دیگه غنی نیست، غنی حمید نمیشه که ذات باری تعالی، خدا به هیچی ما نیاز ندارد، ما هیچی بر خدا انجام نمیدیم، چه منتی، چه منتی ما بر حق داریم، چه منتی بر پیامبر داریم؟ فرمون یا ما نون به دینهم علی ربهم و یتمنون رحمته، از اون طرف همه چیزم از خدا طلبکارن، میخواهیت من نوم رحمت، و یعملون سطفته، اما از سطفت خدا هم و
قهر الهی هم بر حذر می دانند خودشون. حالا اینا تکان دهنده است. و یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه، حرام خدا را حلال می کنند تو زندگیشون با ادعاها و شبهه‌های دروغین، با توجیهات غلط ناروا. اینا فتنه است علی جان. ول احوال صاحیه، با هواها و میلهای خودشون دین و خدا رو عوض میکنن، رنگش میزنن، مطابق میلشون میسازن. فیستهلون الخمر بالنبیذ، اینها شراب رو هم حرام میکنند به بهانهای مختلف. و سحت بالهدیه، سحت میدانید صحته به معنای سابیدن و از بین مردن، و ساییدن مثل سنباده زدن، براده آهن رو گرفتن. به حرام هایی که وجود انسان رو نابود میکنه سنباده میزنه، سخت میگن اکالون لسخت. الرشا فی الحکمه سخت، رشبه در اسلام چیه؟ از موارد بارز سخت است. و سخت بالحدیه، اینها تو این فتنه‌ای که گرفتار میشن صحتشون تبدیل به هدیه میشه، یعنی رشوه رو میدن با عنوان هدیه. الربا بالبیع، اینها رباشون رو با بیع عوض میکنن، یعنی ربا جاری و ساری میشه بینشون، اما عنوانش چیه؟ بیع است، اما رباست در حقیقت، فرقی با ربا نداره. رسول خدا فرمود علی جان بدون اینها عمده فتنه های مالی به اقتصادی است که امت من داره. فقلت یا رسول الله، حالا اینجاش یه مقداری باز امیدوار میکنه انسان، قلت یا رسول الله فبأی المنازل انزلهم عند ذلك، وقتی اینطور میشه چی بگیم بعد بین اینا امت شما؟ هنوز شما اینا رو امت خودتون میدونید؟ فبأی المنازل انزلهم عند ذلك، اب منزلت رده ام به منزلت فتنه. آیا این رده دیگه بود بگیم اینا از دین خارج شدن با این کارشون، یا نه اینها فتنه ای که توش گیر کردن خوب امتحان نمیدن؟ قال به منزلت فتنه، نه اینا هستن، اینا ردشو نمی کنیم، نمیگیم اینا خارج شدن از دین، اما متاسفانه اینها تو امتحان دارن بد نتیجه میگیرن. من پیامبر آزرده میشم از امتحان اینا، از این شیوه رفتار امتم به منزلت فتنه. خیلی عجیب است عزیزان، ادامه دارد قسمت هایی. بنابراین آیه شریف بسیار جدی و مهم حقیقت رو بازگو کرد که آیا مردمان به صرف قول که میگویند ایمان آوردیم، ایمان آنها پذیرفتنی است؟ خیر، قول حاجت به تحقق دارد، تحقق آن شاهد صدق قول ما عمل ماست. از شکل گرفتن عمل برای اثبات قول تعبیر به فتنه می شود، یعنی شرایطی که پیش میاد تا ایمان اثبات می کند، عمل اثبات می کند، ادعای قولی من مسلمان رو و ایمان من رو، این میشه شرایطی که پیش میاد میشه فتنه. تو سوختن داره، گداختن داره، بالا رفتن داره، پایین اومدن داره، تو تمام صحنه های زندگی این افتتان دیده می شود و آنگاه صدق و کذب از دل آن برون می آید. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. اول مطلب ان شاء الله خدمت دوستان به حول قوه الهی فرداها بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وام گذارد. در صحنه های مختلف زندگی و افتتان و امتحانش ما را سپید رو برون آورد.